صفحه 74. مادمازل جیرو گفت زود سوناتین را شروع کن. بچه پشت پیانو نشست. مادمازل جیرو مداد به دست در کنار او قرار گرفت. آندبار دورتر کنار پنجره نشست. سوناتین قشنگ کوچولوی دیا بللی شروع کن. بگو ببینم این سوناتین کوچولوی قشنگ چه ضربی دارد؟ بچه به شنیدن این صدا کمی عقب رفت. قیافه تفکر به خود گرفت. لحظه سکوت کرد و شاید دروغ گفت. ملایم و آوازی. مادمازل جیرو دستهایش رو در بغل گذاشت و چشم به او دوخت و آهی کشید و گفت عمدن می کند. هیچ علت دیگری ندارد. بچه به روی خود نیاورد. دو دست کوچک بستش را روی زانوها گذاشته بود و در حالی که سرنوشت محتوم کار و تمرین را پذیرفته بود در انتظار پایان شکنجه خیش ماند. آندبارد آهسته گفت روزها آشکارا بلند می شود. مادمازل جیرو گفت همین طور است. خورشید که نسبت به دفعه پیش در همان ساعت خیلی بالاتر قرار داشت شاهد این مدعا بود. گذشته از آن روز چنان هوای خوشی داشت که آسمان از مهی رقیق و زودرس پوشیده شده بود. منتظرم که بگویی. شاید نشنیده است. کاملا شنیده است خانم دوارد. شما یک چیز را هرگز نمی فهمید و آن این است که او تعمد دارد. بچه کمی سرش را به سوی پنجره برگرداند و همانطور به حالت برگشته ماند و سایه روشن نور خورشید را که از دریا به روی دیوار منعکس شده بود تماشا کرد. تنها مادرش می توانست چشمهای او را ببیند. با صدای بسیار آهسته گفت مایه خجالت من، گنجینه من. بچه بیان که کوششی به خرج دهد و یا حرکتی بکند گفت چهار زمانی. در آن ساعت شامگاه چشمانش تقریبا به رنگ آسمان بود، فقط گویی رنگ طلایی موهایش نیز در میان آنها می رقصید. مادر گفت روزی خواهد رسید که خواهد دانست و بدون تردید خواهد گفت. چاره‌ای نیست، ولو دلش نخواهد یاد خواهد گرفت. شادمانه و بی صدا خندید. مادمازل جیرو گفت شما حقا باید خجالت بکشید خانم دوارد. گویا مادمازل جیرو بازوانش را از هم گشود، همانطور که در ظرف 30 سال تدریس عادت داشت. با مدادش روی شستی ها کوبید و فریاد زد گام ها به مدت 10 دقیقه تا خوب یاد بگیری. با دو ماژور شروع کن. بچه رو به پیانو قرار گرفت، دستایش با هم بالا رفتند و با هم با ملایمت پیروزمندانه پایین آمدند. یک گام در دو ماژور هم همه کوچه را با خود پوشاند. باز هم یگانه راهش همین است. بچه یک بار دیگر از همان جایی که آغاز کرده بود با همان اوج واقعی و اسرارآمیز پیانو که می بایستی نواخته شود آغاز کرد. دومین و سومین گام هم در دو ماژور در میان خشم خانم معلم اتاق را آکند. گفتم 10 دقیقه، باز هم. بچه به طرف مادمازل جیرو برگشت و در حالی که دستهایش به سستی روی شستی ها رها شده بود او را نگاه کرد و پرسید چرا؟ چهره مادمازل جیرو از خشم چنان زشت شد که بچه به سمت پیانو برگشت، دستهایش را به جای خود گذاشت و به حالت کاملا مدرسه ای بی حرکت ماند، اما بی آن که بنوازد. این دیگر زیادی است. مادر گفت آنها خودشان نخواستند که به دنیا بیایند. باز هم خندید و حالا ما به آنها پیانو هم یاد می دهیم. می خواهید چه کار کنند؟ مادمازل جیرو شانه بالا انداخت. مستقیما به این زن جواب نداد. به شخص خاصی جواب نداد. آرامشش را باز یافت و تنها برای خودش گفت جالب است. بچه ها بالاخره انسان را شرور می کنند. آندبارد چنان که گویی خود را تسلی می دهد گفت اما بالاخره روزی گام ها را هم یاد خواهد گرفت. آنها را هم مثل زمان نوت ها یاد خواهد گرفت. تردیدی نیست. حتی از شدت دانستن آنها خسته خواهد شد. مادمازل جیرو فریاد زد تربیتی که شما به او می دهید خانم وحشتناک است. با یک دست سر بچه را گرفت و برگرداند و وادارش کرد که مادرش را نگاه کند. بچه چشمهایش را پایین انداخت. برای اینکه من تصمیم گرفتم، تو که احترام سرت نمی شود، سول ماژور سه بار لطفاً و قبلاً دو ماژور یک بار دیگر. بچه یک گام دو ماژور را از سر گرفت، آن را تقریباً بی‌اعتناتر از دفعات پیش نواخت، بعد دوباره منتظر ماند. گفتم سول ماژور، حالا سول ماژور. دست‌ها از شستی‌ها کشیده شد. سر با سماجت پایین افتاد. پاهای کوچولوی آویزان که باز هم از پدال‌ها بسیار دور بودند، با خشم به هم دیگر مالیده شدند. شاید نشنیدی؟ مادر گفت، تو شنیدی، من مطمئنم. بچه در برابر مهربانی این صدا دیگر مقاومتی نمی کرد. بیان که پاسخی بدهد، یک بار دیگر دستهایش را بلند کرد و آنها را روی شستی‌ها در محل دقیقی که می بایست گذاشت. یک و سپس دو گام در سول ماژور. به عشق مادر تنین انداخت. از سمت کارگاه‌های کشتی سازی صدای سوت پایان کار را اعلام کرد. روشنایی روز کمی تخفیف یافت. گام‌ها چنان بی‌نقص شد که خانم معلم آن را تایید کرد. این تمرین گذشته از اخلاقش انگشت‌های او را هم اصلاح می‌کند. مادر با لحن اندوهناک گفت: درست است. اما قبل از سومین گام در سول ماژور بچه یک بار دیگر توقف کرد. گفتم سه بار سه. بچه این بار دستهایش را از شستی ها کشید و روی زانوانش گذاشت و گفت نه. خورشید شروع کرد به پایین رفتن به طوری که دریا ناگهان از پهلو روشن شد. آرامش زیادی مادمازل جیرو را در بر گرفت. گفت هیچ حرفی ندارم به شما بگویم جز اینکه دلم به حالتان می سوزد. بچه به این زنی که انسان را به رقت می آورد ولی می خندید زیر چشمی نگاهی انداخت. سپس در جای خود بی حرکت ماند در حالی که ناچار پشت به دریا داشت. غروب فرا می رسید. نسیمی که برخواسته بود از اتاق گذشت و بر غم تکان نخوردن این کودک سمج موهای او را همچون گیاهی لرزاند. پاهای کوچولو در زیر میز با حرکات کوچک و در میان سکوت شروع به رقصیدن کردند. مادر خنده کنان گفت چه اشکالی دارد که یک بار دیگر بزنی؟ فقط یک بار دیگر. بچه فقط طرف او برگشت و گفت من گام‌ها را دوست ندارم. مادمازل جیرو که به حرف‌های آنها توجهی نمی کرد ولی دیگر جرأت تحقیر هم نداشت آن دو را یکی پس از دیگری نگاه کرد. من منتظرم. بچه رو به پیانو برگشت اما یکوری و تا حدی که می توانست دورتر از آن زن قرار گرفت. مادرش گفت عزیز من یک بار دیگر. در برابر این صدا مژه ها به هم خوردند. با وجود این بچه باز هم تردید کرد. دیگر گام نه. چرا؟ حتما گام ها را می زنی. بچه باز هم تردید کرد اما در لحظه‌ای که زنها ناامید می شدند ناگهان تصمیم گرفت، نواخت. اما تنهایی نومیدانه مادمازل جیرو لحظه‌ای در همان حد خود باقی ماند. می‌بینید خانم دبارد، من نمی‌دانم که آیا خواهم توانست سر به سر گذاشتن با او را ادامه بدهم یا نه. گام در سول ماژور باز هم صحیح اجرا شد اما این بار شاید سریع‌تر از دفعه پیش اما بسیار کم. مادر گفت سوء نیت در میان است، با شما موافقم. گام تمام شد. بچه با بی‌قیدی کامل به گذشت زمان آهسته از چهار پایش برخاست و کوشش ناممکنی کرد تا آنچه را که پایین در اسکله می گذشت ببیند. مادر با نوعی پشیمانی ساختگی گفت من برای او تشریح خواهم کرد که لازم است. مادمازل جیرو با لحنی اندوهبار چنان که گویی خطابه‌ای می خواند گفت شما هیچ چیزی ندارید که برای او تشریح کنید. خانم دبارد، او حق ندارد که بین یاد گرفتن یا یاد نگرفتن پیانو یکی را انتخاب کند. تربیت یعنی این. و روی پیانو کوبید. بچه از کوشش خود دست برداشت. خانم معلم با لحن خسته‌ای گفت حالا سوناتین چهار ضرب. بچه سوناتین را هم مانند گام ها نواخت. آن را خوب می دانست و به رغم سوء نیتش موسیقی به صورت ایراد ناپذیری ظاهر شد. مادمازل جیرو همراه سوناتین ادامه داد چاره چیست؟ بچه هایی هستند که با آنها باید سخت گیر بود و الا به جایی نمی رسند. آندبارد گفت جدیت می کنم. او به سوناتین گوش داد. این موسیقی از اعماق قرون می آمد و به دست بچهش به گوش او می رسید. گاهی نمی توانست بشنود و فکر می کرد که ممکن است بیهوش شود. می بینید چیزی که هست، او خیال می کند اجازه دارد که پیانو را دوست نداشته باشد. ولی خانم دبارت، من خوب می دانم که هر چه به شما بگویم یا نگویم فرقی نمی کند. جدیت می کنم. سوناتین دوباره همچون پری که این وحشی خواه ناخواه بر سر داشت تنین انداخت و بر سر مادرش فرود آمد و او را یک بار دیگر به عذاب دوزخ عشق خیش محکوم کرد. درهای دوزخ بسته شد. دوباره شروع کن و این بار دقیق تر و کندتر. نواختن آهنگ سنگین تر و دقیق تر شد و بچه تسلیم لذت خود شد. بیان که ظاهرن بخواهد و تصمیم بگیرد، موسیقی از زیر انگشتان او بیرون آمد و جریان یافت و یک بار دیگر زیر زیرکی در دنیا پخش شد. قلب ناشناس را در خود غرق کرد و از حال برد. در پایین در بارانداز آن را شنیدند. میفروش گفت یک ماه است که تکرار می کند ولی زیباست. اولین گروه مردان به سوی کافه می آمدند. میفروش از سر گرفت ولی یک ماه است، من اون را از بر دارم. شوین در کنار پیشخان هنوز یگانه مشتری بود. ساعت را نگاه کرد، با خیال راحت خمیازه‌ای کشید و همزمان با نواختن بچه سوناتین را زیر لب زمزمه کرد. میفروش در حالی که لیوانهایش را از زیر پیشخان در می آورد او را خوب برانداز کرد و گفت شما جوانید. مجالی را که تا رسیدن اولین گروه مشتری‌ها به کافه داشت حساب کرد. با عجله اما با مهربانی شوین را آگاه کرد. می دانید گاهی وقتی که هوا خوب است فکر می کنم که او در ساحل دیگر کنار حوضچه دیگر قدم می زند و هر بار از اینجا نمی گذرد. مرد با خنده جواب داد نه. گروه مردان از در وارد شدند. مادمازل ژیرو می شمرد. 1, 2, 3, 4 خوب است. سوناتین زیر دستهای بچه شکل می گرفت. خود او حواسش جای دیگری بود، شکل می گرفت و باز شکل می گرفت و در میان ناشیگری همراه با بی‌اعتنایی او تا اوج قدرتش بالا می رفت. به همان نسبت که سوناتین به طور محسوس اوج می گرفت، روشنایی روز کمتر شد. شبه جزیره‌ای پرشکوه از ابرهای آتش گرفته در افقی که جلال زودگذر و ناپایدارش اندیشه را به راه‌های دیگری می کشاند ظاهر شد. تا 10 دقیقه دیگر ناگهان در یک لحظه همه رنگ روز ناپدید می شد. صدای دریا با صداهای مردان که به اسکله می رسیدند در آمیخت و تا اتاق بالا آمد. مادمازل ژیرو گفت از حفظ، دفعه دیگر باید آن را از بر بدانی، می شنوی؟ از حفظ، خب، مادر گفت من به شما قول می دهم. باید این وضع عوض شود، او مرا مسخره می کند، کاملا روشن است. به شما قول می دهم. مادمازل ژیرو به فکر فرو رفت. نمی شنید. گفت خانم دبارت می توان کاری کرد که کس دیگری غیر از شما او را برای درس های پیانوش همراهی کند. باید دید که نتیجه می دهد یا نه. بچه فریاد زد نه. آن دبارت گفت فکر می کنم که نخواهم توانست تحمل کنم. مادمازل ژیرو گفت ولی با وجود این فکر می کنم مجبور باشیم که این کار را بکنیم. روی پلکان تا در بسته شد بچه ایستاد. دیدی او بدجنس است. تو عمدن آن رفتار را می کنی. بچه دسته دورناها را که اکنون در آسمان بی حرکت بودند تماشا کرد. از دور محله های شهر روشن شدند. بچه گفت نمی دانم. چقدر دوستت دارم. بچه ناگهان به آرامی پایین رفت. من دیگر نمی خواهم پیانو یاد بگیرم. آن دبارت گفت گام ها را من هرگز یاد نگرفتم. چه کار دیگری می توانم بکنم؟ صفحه 85-6 آن دبارت داخل نشد و دم در کافه ایستاد. شوین به سوی او رفت و وقتی که به او رسید زن رو به بلوار دولامر برگشت و آهسته نالید. به همین زودی چه عده زیادی آمدند. این درس های پیانو هم دیر تمام می شود. شوین گفت من این درس را شنیدم. بچه دست خود را بیرون کشید و در پیاده رو دوید. در این ساعت غروب جمعه دلش می‌خواست که مثل دفعات دیگر بدود و بازی کند. شوین سر به سوی آسمان برد که هنوز روشنایی کمی داشت و به رنگ آبی تیره بود و به زن نزدیک شد. زن عقب نکشید. شوون گفت: چیزی به تابستان نمانده، بیایید. ولی در این ناحیه تابستان چندان احساس نمی شود. گاهی چرا، خودتان می دانید، امشب. بچه که سوناتین دیابللی را می خواند از روی طناب‌ها می پرید. آندبارد به دنبال شوون داخل شد. کافه پر بود. مردان شراب‌هایی را بی معطلی به آنها داده می شد، چنان که گویی وظیفه‌ای را انجام دهند می خوردند و با عجله به سوی خانه هاشان روان می شدند. دیگران که از کارگاه‌های دورتر می آمدند جای آنها را می گرفتند. آندبارد به محض ورود در کنار در حرکتی رو به عقب کرد. شوون به سوی او برگشت و با لبخندی به او جرأت داد. به انتهای پیشخان که کمتر زیر نظر بود رسیدند و آندبارد گلاس شرابش را به سرعت مانند مردان خورد. گلاس هنوز در دستش می لرزید. شوون گفت: حالا 7 روز است. زن گویی به طور تصادفی جواب داد: 7 شب، شراب چه خوب است. شوون تکرار کرد: 7 شب. پیشخان را ترک گفتند. شوون او را به انتهای سالن کشید و در جایی که دلش می‌خواست نشاند. مردانی که در بار بودند باز هم این زن را نگاه کردند و باز هم حیرت کردند، اما از دور. سالن ساکت بود. پس شما شنیدید همه آن گام‌هایی را که او را وادار می‌کند اجرا کند؟ زود بود، هنوز هیچ مشتری نبود و پنجره‌ها حتما رو به بارانداز باز بود. من همه‌اش را شنیدم، حتی گام‌ها را. زن با سپاس به او لبخند زد و باز شراب خورد. دست‌ها روی گیلاس دیگر چندان لرزشی نداشتند. می‌دانید، من از 2 سال پیش به این فکر افتادم که او حتماً باید موسیقی بداند. می‌فهمم، آن پیانو در سمت چپ وقتی که به سالن وارد می‌شوید. آری. آندبارد مشت‌هایش را فشرد و کوشید که آرامش خود را حفظ کند، ولی او هنوز خیلی کوچک است، خیلی کوچک. اگر بدانید وقتی که به این موضوع فکر می‌کنم با خودم می‌گویم نکند اشتباه کرده باشم. شوون خندید. در انتهای سالن فقط آنها بودند که پشت میز نشسته بودند. از تعداد مشتری‌های دم پیشخوان کاسته می‌شد. می‌دانید که او گام‌ها را خیلی خوب می‌داند. این بار آندبارد هم از ته دل خندید. شکی نیست که می‌داند. حتی آن زن هم تصدیق می‌کند. من آرزوهایی در سر دارم. آه، خودم خنده‌ام می‌گیرد. در حالی که هنوز می‌خندید اما موج خنده‌اش فروکش می‌کرد، شوون طور دیگری با او حرف زد. شما آرنجتان را به آن پیانو بزرگ تکیه داده بودید. وسط سینه‌های برهنه‌تان زیر پیراهنتان آن گل ماگنولیا هست. آندبارد با دقت زیاد این داستان را گوش کرد. آری، وقتی که خم می شوید آن گل به قسمت بیرونی سینه هایتان ساییده می شود. بی قیدانه خیلی بالا سنجاقش کرده اید. گل بزرگی است. آن را به طور تصادفی بزرگتر از آنچه مناسبتان است انتخاب کرده اید. گل برگ های آن هنوز زبر است. دقیقاً شب پیش به کمال شکفتگی رسیده است. من بیرون را نگاه می کنم. باز هم کمی شراب بخورید. بچه در باغ بازی می کند. شما بیرون را نگاه می کنید. آری. آندبارد همانطور که او خواسته بود شراب خورد. در میان خاطراتش به جستجو برخاست و با حیرت عمیقی بازگشت. به یاد نمی آورم که آن گل را چیده باشم، حتی به سینه داشته باشم. من خیلی کم شما را نگاه می کردم، اما مجال این را پیدا کردم که آن را هم ببینم. آندبارد گلاس را محکم در دست فشرد. حرکات و صدایش کند شد. چقدر شراب را دوست دارم، قبلا نمی دانستم. حالا برای من حرف بزنید. آندبارد التماس کرد. آه، ولم کنید. فرصت من چنان کم است که نمی توانم. شفق چنان پیش آمده بود که فقط کمی نور بر سقف کافه می تابید. پیشخان در نور شدیدی غرق بود و سالن تیره بود. بچه دوان دوان ظاهر شد. از دیری وقت حیرت نکرد و اعلام کرد: بچه دیگر رسید. لحظه‌ای پس از رفتن او دست‌های شوون به دست‌های آندبارد نزدیک شد. هر 4 دست گشوده روی میز قرار گرفتند. همانطور که می‌گفتم، من گاهی بد می‌خوابم. به اتاق او می‌روم و مدت‌ها تماشایش می‌کنم. هنوز هم گاهی هنوز هم گاهی تابستان است و چند نفری در بولوار قدم می‌زنند، به خصوص شب شنبه، چون که مردم در این شهر نمی‌دانند با خودشان چه کار کنند. شوئن گفت: بیشک به خصوص مردها. از آن راهرو یا باغتان و یا از اتاقتان شما اغلب آنها را نگاه می‌کنید. آندبارد خم شد و بالاخره گفت: راستش فکر می‌کنم که من بعضی شب‌ها که نمی‌دانستم با خودم چه کار کنم، اغلب از راهرو و یا از اتاقم آنها را نگاه کردم. شوئن با صدای آهسته کلمه‌ای بر زبان راند. نگاه آندبارد در زیر این ناسزا بی‌حال و خواب‌آلود شد. ادامه بدهید. به جز این عبورها ساعات روزها ثابت است. نمی‌توانم ادامه بدهم. وقت بسیار کمی در برابر من داریم. ادامه بدهید. ساعات قضا همیشه فرا می‌رسد و شب‌ها در یکی از روزها به فکر این درس‌های پیانو افتادم. شرابشان را تمام کردند. شوئن شراب دیگری سفارش داد. عده مردان دم پیشخان باز هم کمتر شد. آندبارد باز هم شراب را مانند تشنه‌ای خورد. میفروش خبر داد: ساعت 7 شد. آنها نشنیدند. شب شد. چهار مرد که تصمیم به وقت کشی داشتند وارد سالن عقبی شدند. رادیو وضع هوای فردا را اعلام کرد. داشتم می گفتم که فکر این درس های پیانو در آن سر شهر برای نازنینم به مغزم افتاد و حالا نمی توانم از آن بگذرم. چقدر دشوار است. ببینید، به همین زودی ساعت 7 شد. شما دیرتر از معمول به آن خانه خواهید رسید. دیرتر خواهید رسید. شاید خیلی دیرتر. چاره ای نیست. به این فکر عادت کنید. از ساعت‌های ثابت نمی‌توان گریخت. چاره دیگری نیست. می‌توانم به شما بگویم که همین حالا اگر راهی را که در پیش دارم حساب کنم، از ساعت شام عقب افتادم. ضمناً یادم رفته بود که امشب در آن خانه ضیافتی هست که من مجبورم در آن حاضر باشم. می‌دانید که شما چاره‌ای ندارید جز آن که آنجا دیر برسید. می‌دانید؟ راه دیگری ندارم. می‌دانم. شوئن منتظر شد. آندبارد با لحنی که حاکی از انصراف خاطر آرامی بود برای او حرف زد. می توانم به شما بگویم که من برای بچه‌ام از همه زنانی که پشت این درخت قان زندگی کردند و مردند حرف زدم و دلبندم از من خواسته است که آنها را ببیند. ببینید، آنچه می توانستم بگویم گفتم. شما فوراً از اینکه برای او از آن زنان حرف زده اید متاسف شدید و برایش تعریف کردید که تعطیلات امسالش چند روز دیگر و در کنار دریای دیگری بجز این چطور خواهد گذشت. من به او وعده تعطیلات را در سرزمین گرم سیری در کنار دریا دادم برای 15 روز دیگر. قصه مرگ این زنها رهایش نمی کرد. آندبارد دوباره شراب خورد و آن را گیرا یافت. در این حال که لبخند می زد، چشمانش از حال رفت. شوئن گفت: وقت می گذرد. شما بیش از اندازه دیر کرده اید. آندبارد گفت: وقتی که تأخیر اینقدر مهم شد و به درجه ای رسید که حالا تأخیر من رسیده است، فکر می کنم بیشتر شدن یا نشدن آن دیگر تغییری در نتیجهش نمی دهد. دیگر بیش از یک مشتری دم پیشخان نماند. در سالن 4 مشتری دیگر گاه و بیگاه حرف می زدند. یک زن و مرد رسیدند. میفروش به آنها مشروب داد و بافتنی قرمزش را که تا آن لحظه به سبب شلوغی کنار گذاشته بود دست گرفت. صدای رادیو را پایین آورد. دریا که امشب ناآرام‌تر بود، صدای برخورد امواجش را به اسکله ها در خلال آوازها به گوش می رساند. از لحظه‌ای که مرد پی برده بود که زن می خواهد او این کار را بکند، می‌خواستم شما به من بگویید که چرا مثلا کمی دیرتر نکرد یا کمی زودتر. می‌دانید، من چیز زیادی نمی‌دانم، ولی فکر می‌کنم که او نمی‌توانست از دو حالت یکی را انتخاب کند و در این بلا تکلیفی مانده بود که زنده او را هم همانقدر می‌خواست که مرده‌اش را. خیلی دیر توانست به آنجا برسد که مرده او را ترجیح دهد. من چیزی نمی‌دانم. آندبارد کز کرد، سرش را به تظاهر پایین انداخته بود، اما رنگ به چهره نداشت. زن امید زیادی داشت که او به این نتیجه برسد. به نظر من، امید مرد نیز برای رسیدن به این مرحله به اندازه امید زن بود. من چیزی نمی دانم. این هم، واقعا، این هم. ساکت شوید. چهار مرد رفتند، جفت بعدی خاموش به جا ماندند. زن خمیازه کشید. شوئن تنگ شراب دیگری سفارش داد. پانویز تنگ شیشه‌ای کوچکی که به اندازه یک چهارم بطری ظرفیت دارد. ادامه متن. اگر این همه شراب نمی‌خوردند ممکن نمی‌شد؟ آندبارد زمزمه کرد. فکر می‌کنم که ممکن نمی‌شد. و گلاس شرابش را لاجرعه سر کشید. شوئن گذاشت که او هر طور که مایل است خود را مسموم کند. شب تمام و کمال شهر را پوشانده بود. چراغ‌های بلند اسکله روشن شد. بچه همانطور بازی می‌کرد. در آسمان دیگر کوچکترین اثری از نور شامگاهی نماند. آندبارد التماس کرد: پیش از اینکه برگردم کاش بتوانید به من بگویید. دلم می‌خواست که کمی بیشتر بدانم، حتی اگر اطمینان نداشته باشید که خوب می‌دانید. شوئن به آرامی با لحنی بی‌تفاوت که تا آن لحظه برای زن ناآشنا بود تعریف کرد: آنها در خانه دور از شهر، حتی به گمانم در کنار دریا زندگی می کردند. هوا گرم بود. قبل از رفتن به آن خانه فکر نمی کردند که به این زودی به آن مرحله خواهند رسید و او مجبور خواهد شد که زن را اغلب از خود براند. خیلی زود مجبور شد که بیشتر روزها زن را از خود و حتی از منزل براند. احتیاجی به این کار نبود. احتراز از این قبیل افکار می توان گفت که دشوار است. انسان باید به آن عادت داشته باشد، مثل زندگی، اما فقط عادت. زن چطور می رفت؟ با اینکه خودش دلش می خواست بماند، هر وقت که مرد می خواست و همانطور که او می خواست می رفت. آندبارد چنان که گویی حیوانی را در کمین نگاه کند، این مرد ناشناس را نگاه کرد و نشناخت و التماس کرد: خواهش می کنم. بعد زمانی رسید که وقتی زن را نگاه می کرد، گاهی او را همانگونه که قبلا دیده بود نمی دید. او نه زیبا به نظر می رسید، نه زشت، نه جوان، نه پیر و نه قابل قیاس با هر کس دیگر و حتی با خودش. مرد دچار ترس می شد. در آخرین روزهای تعطیل بود. تابستان رسیده است. شما به بولوار دولامر برمی گردید. باید هشتمین شب باشد. بچه وارد شد و لحظه‌ای به مادرش چسبید. باز هم سوناتین دیابللی را زمزمه می کرد. آندبارد با چشمان مه گرفته موهای او را که خیلی به صورتش نزدیک بود نوازش کرد. مرد از نگاه به آنها خودداری کرد. بعد بچه رفت. آندبارد از سر گرفت: پس این خانه خیلی دور از شهر بود. می گفتید که هوا گرم بود. هر وقت که مرد به او می گفت برود، زن همیشه اطاعت می کرد. می رفت و زیر درخت ها و توی مزاره می خوابید. مثل... شوئن گفت: آری. وقتی که مرد صدایش می کرد او باز می گشت، درست همانطور که وقتی بیرونش می کرد می رفت. تا این حد اطاعت کردن طرز خاص امیدواری او بود و حتی وقتی که دم در می رسید باز هم انتظار داشت که مرد به او بگوید وارد شود. آری. آندبارد چهره منگش را به سوی شوئن خم کرد، اما به آن نرسید. شوئن عقب کشید. آنجا در آن خانه بود که او یاد گرفت همان چیزی باشد که شما می گفتید. مثلا بلی یک سگ. و شوئن هم سکوت کرد. زن هم به نوبه خود عقب کشید. شوئن گلاس او را پر کرد و به دستش داد و گفت: من دروغ می گفتم. آندبارد موهایش را که به شدت آشفته شده بود منظم کرد و با خستگی و با نوعی همدردی که نمی خواست ظاهر کند گفت: نه. در زیر روشنایی نئون سالن با دقت تشنج غیر انسانی چهره شوئن را نگاه کرد و نتوانست چشمانش را از آن سیراب کند. بچه یک بار دیگر از پیاده رو بازگشت و اعلام کرد: حالا شب است. در حالی که رو به در داشت یک خمیازه طولانی کشید، بعد رو به مادرش کرد، اما در حالی که زمزمه می کرد همانجا در گوشه ای ماند. می بینید چقدر دیر است؟ باز هم بگویید تندتر. بعد زمانی رسید که مرد احساس کرد دیگر نمیتواند به او دست بزند مگر برای... آندبارد دستهایش را به گلوی برهنش که از یقه پیراهن تابستانی بیرون بود برد و گفت: مگر به اینجا؟ نه. آنجا؟ آری. دستها عاقلانه پذیرفتند که رها کنند و از گردن پایین آمدند. شوئن زیر لب گفت: من میخواستم که شما بروید. آندبارد از روی صندلیش بلند شد و بی حرکت وسط سالن ایستاد. شوئن که گویی همه نیروهایش را از دست داده بود، حرکتی نکرد و نشسته به جا ماند. میفروش بی اختیار بافتنی قرمزش را رها کرد و فضولانه آنها را یکی بعد از دیگری نگاه کرد، اما آنها متوجه نشدند. بچه از دم در پیش آمد و دست مادرش را گرفت. می رویم، بیا. چراغ‌های بلوار دولامر روشن شده بود. خیلی دیرتر از معمول بود، دست کم یک ساعت. بچه برای آخرین بار سوناتین را خواند و بعد از آن خسته شد. کوچه ها تقریبا خالی بودند. مردم شامشان را شروع کرده بودند. وقتی که به دنبال اولین موج شکن بلوار دولامر با طول همیشگیش ظاهر شد، آندبارد ایستاد و گفت: من خیلی خستم. بچه با لحن گریه‌آلودی گفت: ولی من گرسنه‌ام. و دید که چشمان این زن مادرش برق می‌زند. دیگر از هیچ چیزی شکایت نکرد. چرا گریه می‌کنی؟ همینطور برای هیچ. من نمی‌خواهم. عزیز من، فکر می‌کنم که تمام شد. بچه فراموش کرد، جلوتر دوید و دوباره برگشت و با شب که عادت نداشت سرگرم شد و گفت: